میفرمایید سمت دو.
این مسئله من خیلی خیلی روش تاکید دارم، از اینکه جنبش دانشجویی ایران از ابتدا یک جنبش ضد سلطنت نبود. حتی در 79 هم جنبش ضد سلطنت، جنبش ضد دیکتاتوری، مبارزه دانشجویان ایرانی از اولش برای استقرار یک جامعه، یک حکومت مشروطه سلطنتی بود که پادشاه باید سلطنت بکنه نه حکومت.
اینو شما مطرح میکنی برای سر
امام بود؟
این چه دیگه یا نه چطور بوده؟
تو دیگه که اصلا مخالفش بودم، تو دیگه که اصلا صحبت من راجع به المانهای ملی صحبت تا تمام. حتی وقتی که در 79 انقلاب ایران انجام شد، تا آخرین لحظاتش، یعنی بعد از اینکه شاه هم رفت، مسئله پادشاهی مطرح بود که شاه دوباره بره، ولی راجع به مشروطیت صحبت نبود، که مشروطیت رو که صحبت از مشروطیت که مشروطیت باید بره نبود. این بود وقتی که خمینی به سر خر مراد سوار شد و دیگه همه رو المینه کرد، خب مسئله جمهوری اسلامی و فلانی رو مطرح کرد. ولی مبارزه ایران، مبارزه دانشجویان ایرانی در تمام این مدت، مبارزه این بود که بایستی یک رژیم مشروطه سلطنتی که در اون حکومت پادشاه، همه بچه هایی که مثلا سوئد رو می دیدن، انگلستان رو می دیدن، بلژیک رو می دیدن، این همچین پترنی رو برای خودشون چیز می کنن، که پادشاه اکسکیوتیو پاور رو می‌خواستن در اختیار نمایندگان منتخب مردم باشه. خوبه.
اون وقت شما این همین به پیوستینه که میگفتین رابطتون با این مون تا وقتی جان کندی کشته شد، یعنی
ما دیگه اصلا تماسی با بعد از اون دیگه
بعد از اون سعی نکردن اذیت بکنن یا سر پاسپورت ایمیگریشن.
تنها کاری که مسئله تنها چیزی بود این که دو کیس مختلفی که مربوط به دانشجویان ایرانی بود، یکی مال آقای قطب‌زاده و آقای فاطمی، دیگه روی مسئله ایشون دیگه مطرح نشد
حتی بعد از اینکه کندی هم رفت.
یعنی ایمیگریشن اذیت میکرد اینا، ولی میگه مثلا اینا رو دیپورت بکنه و فلان بکنه اینا اش، ولی علیه هیچ دانشجوی ایرانی طبیعتا در این مورد انجام نشد.
و وقتی ما رسیدیم به اون نقطه‌ای که شما داشتین میگفتین که رهبری آمد به امریکا و بعد از اجلاس دوم در لوزان که گفتین که این دو نفر هم این مشکلات رو داشتن، اون وقت از اون به بعد چی شد؟ یعنی به سمت اجلاس های بعدی
در کنفدراسیون، در کنفدراسیون اول فقط میتونم سال دوم که به اصطلاح سال 62 تا 63 باشه، از ژانویه 62 تا ژانویه 63 دوباره که مسئولیت ما رو داشتیم، فعالیت های دانشجویی در همین حالت ادامه داشت. فقط یک مشکل بزرگ ایجاد شد و این بودش که در ایران دعوایی که اتفاق افتاد که تقریبا فعالیت جبهه ملی دوباره از هم پاشیده شد. دو عامل اساسی در اینجا وجود داشت، یکی این که بحث تازه‌ای رو باز می‌کنه، یکی این که در این سال حکومت امنی سقوط کرد، شاه قدرت بیشتری رو گرفت، در افراد جبهه ملی خیلی دیسولوژن شدن، خیلی ناراحت شدن، تیکه تیکه شدن. نقش آقای دکتر مصدق خیلی مهمه تو میگم. آقای دکتر مصدق هنوز حیات داشتن و یه المان های خاصی با دکتر مصدق در احمد آباد تماس داشتن، هم دیگه اول خدمت رو از کردن خانواده و اعضای خانواده شد. یکی از این افراد آقای بود به نام آقای احمد هدایت الله مدین دفتری. این هدایت الله مدین دفتری اعتباط خیلی نزدیکی با اون و همیشه خودش میخواد یه جای برای خودش در این جریان داشته باشه. در انتخاباتی که
اون موقع جوان بود، این هم سنای خود شما ها بود،
از من یکم بزرگتره،
ولی در اروپا نبود، برگشته بود،
برگشته بود ایران. بله، در ایران بود. هدایت الله مدین دفتری خیلی دوست داشت که محلی از اعراب باشه همیشه، خانمش هم خیلی تحریکش میکرد. عامل اساسی تری باشه. توی نامه دکتر مصدق، این با مصدق تماس گرفته بود، آقای دکتر مصدق یه نامه برداشته بودن نوشته بودن که در حقیقت تا زمانی که من هستم جبهه ملی منه.
این نامه رو متین دفتری آورده بود،
آقای دکتر متین دفتری نیرون آورد بود بیرون و تقریبا آقای صالح، آقای صدیقی، آقای سنجابی، اینا که به اصطلاح در رهبری هیئت جبهه ملی بودن که منتخب کنگره 1942 بودن، 1342 بودن، خیلی خیلی از این جریان ناراحت شد، به طوری که مرحوم صالح رفت اصلا تو خونش نشست.
الله یار صالح.
دیگران هم همینطور، مرحوم کاظمی، اینا همه،
یعنی حرف نامی بود که در دیوار بعد از احمدآباد،
از احمدآباد اینا هم گفتن نه خیر، این باید دستورات دست جمعی و ما مقام دکتر مصدق خیلی ارجح میدونیم. مقام دکتر مصدق تا آخرین لحظات زندگیش، تا دقیقه چیز، در رهبری جبهه ملی هست، ولی ایشون دور از صحنه هستن. بنابراین ایشون فردی که فقط به توسط افراد مختلفی میتونه نظر خواهی بده، نمیتونه در مورد مسائل مملکتی نظر کلی بده، برای اینکه شما همیشه در حالت انزوا بودید، انزوا بودید و هستید و هیچ نوع تماسی هم ندارید و بنابراین نمیتونید شما بایستی نظر جمع همه آقای آذر.
این نامه پخش شد یا فقط به رهبری داده شد؟
نخیر پخش شد، اینا همین آقای متین دفتری نامه رو به مقدار زیادی پخش کرد و خود همین جریان نه.
این به این دلیل بود که وقت این متین دفتری رو به عنوان رابط داشت قدرت زیاد میداد.
بله بله. یکی دیگه هم این که آقای متین دفتری شروع کرد با آقای بازرگانی اینا لاستدن و از یه نامه دیگه برده شد که از آقای بازرگانی اینا حمایت میکرد که در حقیقت
آیا توی یعنی جای شکی نبود که این نامه ها واقعا دکتر مصدق
نمیشه آتنتیک بود؟ ولی خب ببینید دکتر مصدق در اواخر عمر شهر کسی در حال در یه سنی که میرسه خیلی سپتیک میشه نسبت به چیزی. اولا خیلی مدت مصدق از نظر شخصیتی، حالا خاطرات دوستان دیگر چند که میتونید بخورید ببینید، خیلی آدمی بود خودپرست، خیلی میخواست همیشه مطرح باشه و فکر میکرد که اینا دارن کنارش میذارن برای که همیشه چیزی وجود نداشه. ولی اونطوری که آقای متین دفتری و دیگران به شما نمود میکردن که اونا دوستان شما نیستن، دوستان واقعی شما آقای مهندس بازرگان، آقای طالقانی و اینا هستن که مبارزه میکنن و نمیدونم خوش شدیدتر میدن و تندتر هستن و کنن. کم کم آقای متین دفتری و دیگه دوستان اومدن بعد از اینکه رهبری کنار گیری کرد، اومدن جبهه ملی سوم رو به سازش درست کرد. خب این عمل موجب شد که گروه های جبهه ملی کم کم اون چیزی که بودن تیکه تیکه شدن. یه عده طرفدار آقای مهندس بازرگان اون طرفداری رفتن، یه عده اون وسط ها بودن، یه دم موندن به طرفداری از اون شورای قدیمی، شورایی که اصطلاح انتخاب شده بود که معتقده بود یعنی دموکراسی بودن، ولی حرف اون کسی بود که بیشتر رادیکال تر بود. همیشه بین جوان ها
بله.
اون کسی که رادیکال تر، در نتیجه رادیکالیزم شروع شد به نزول گرفتن. عده زیادی از جوان های دانشگاه تهران، از بچه هایی که از این جریان، از این ناراحتی های بین جبهه ملی اول و دوم، یعنی دوم و سوم و این اختلافات داخلی که پیدا کرده بودن و رهبری قدیم رو، رهبری که صدیقی و سنجابی و نمیدونم صالح و اینا داشتن، میدیدن اونا دیگه فعالیت علنی نمیتونن بکنن و دولت شدید جلوشون گرفته، اومدن شروع کردن به حاد شدن و گفتن نه شما نه شما، ما خودمون میایم
همین اینجا رو بردارم.
و این عده زیادی از جوانانی که تو سازمان دانشگاهی دانشگاه تهران فعالیت میکردن و فعالیتی رو از زعما دیگه نمیدیدن، اومدن خودشون شروع کردن جدا شروع کرد فعالیت کردن. عده زیادی از مثلا از سازمان هایی که بعد وجود اومد، سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدایان، اینا همه از کسانی بودن که به نحوی از آنها در تشکیلات و سازمان دانشجویان دانشگاه تهران در سالهای 42 چهل فعالیت می‌کردن. اون نسل کمتن فقط که اون حالت لیبرالیسم رو نمیتونستن موفق ببینن، متفقه به کارهای خیلی رادیکال شد و کم 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 کم
سازمان‌های
انقلابی رو ایجاد کردن که دیگه کارهای انقلابی میکرد. و
شما وارد به این تحولات بودین در امریکا؟ یعنی می‌بینید مثلا این تداییان تشکیل شدن، چریکای مجاهدین تشکیل شدن؟
بله بله، می‌دیدیم فعالیتشون و رفلکشنشون رو می‌دیدیم.
باشون تماس داشتین؟
نه خیلی،
اینو نماینده نمی‌فرستادن.
نه اصلا به اون
کاری که می‌کردن شما پروپاگاندا کنین؟
نه خیر، به اون معنی اصلا فعالیت علنی تا زمانی که من بودم اینا نداشتن. اینو تا سالهای 68 69 70 حتی به اون معنا فعالیت. اولین نمایش اینا جریان سیاه‌کل بود.
بله،
که اون از اونجا به بعد اون وقت شما می‌دونید رفلکشن‌های دیگه شون اینا باشه. معمولا خیلی گروه‌های
شما تا کی تشکیل داشتین در کنفدراسیون؟
من بعد از دوران وقتی که سال 62 تموم شد دوباره رفتم به گزارش سالیانه رو به این بار در لندن بود. در سومین کنفدراسیون، سومین اجلاس کنفدراسیون بعد از جلسه چیز، آقای اده سازمان جدیدی انتخاب شدن، آقای ماسالی، آقای بنی سج و دو سه نفر دیگر از دوستان انتخاب شدن به عنوان هیئت مدیره جدید سازمان در این بار از سازمان‌های دانشجوی اروپا. منتهاش از یه جا نبودن.
این تنش بین مذهبی و غیر اینا توی کنفدراسیون بود؟
کاملا اینجا در این کنفدراسیون ظاهر شده بود.
یعنی من مثلا بنی صدر و شریعتی و
بله، کاملا در این جریان شما میتونستید این رفلکشن رو خوب ببینید، این اکثر عملا رو خیلی خوب ببینید. آقای بنی صدر تازه از ایران اومده بود و خیلی علاقمند بود از اینکه مطرح باشه، میخواست به عنوان اولین اجتماع هم به عنوان سازمان دانشجویان ایران دانشگاه تهران شرکت کرد در کنفرانس لندن. بعدم انتخاب شد به عنوان دبیر کنفدراسیون. اونجاش دو سه ماه بیشتر دوام نیاورد، استعفا داد، کسی دیگه جاش انتخاب کرده بود. انتخاب شد. این داستان دیگه کنفدراسیون به اون معنا ادامه داشت. من بعدش رفتم به رفتم برای مسئول یک بخشی شدم به عنوان Research and Information Commission of International Student Conference. یک سال اونجا بودن، بعد یعنی البته به امریکا برگشتم و بعد از پایان اینکه لیسانس هم گرفته بودم اینا رفتم به امریکا، به اروپا و یه سال در اونجا بودم، در هلند بود مرکزش. میگشتیم به عنوان نماینده سازمان اون کنفدراسیون، اون سازمان با سازمان‌های دانشجوی کشورهای مختلف دنیا تماس داشتیم و بیشتر ارتباطات من به دانشجویان افریقا و دانشجویان خاورمیانه بود که سفر میکردیم، کمک های محدودی بهشون میدادیم، کمک های مورال میدادیم، همین چیزی که خدمتون اوائل کار عرض کردم. از نظر چیز مثلا به لیبی رفتیم، اون موقع لیبی در مدپادشاهی بود و یک اگریکالچرال کالج داشتن.
شما کمک میکردیم به کنفدراسیون در این شغل جدید مثل محالت این IUS؟
به اون معنا کنفدراسیون رو من از نظر اینکه یه فقط ایرونی بودم کمک میکردم، نه به عنوان اینکه
سازمانی. نه
سازمانی نه.
اون وقت شما یه چون برگشتیم به ایران قبل از انقلاب؟
من قبل از ایران شاید یه ما بعد از اون هم یه ما قبل از اون هم برگشتم
برای دفعه اول.
در اولین باره برای اینکه امکانی شروع شد
نمیشه، یعنی در اون فواصل دیگه فعالیت مستقیم سیاسی نمیکردم.
من تا نه دیگه فعالیت خیلی حادی هم نکردم
تا مرده انقلاب.
نه خیلی فعالیت حادی سیاسی من واقعا نه. من بعد رفتم به الجزیره، این دوران تازه از زندگی من، رفتم به الجزیره. موقع باز این فصل جدیدی است که حتما درست میکنم. بعد از اینکه من فعالیت هم به کنفدراسیون تموم شد رفتم به الجزیره. الجزیره با کمک مرحوم دکتر شایگان علی شایگان که در نیویورک بودن، ما اینجا جبهه ملی رو داشتیم، سازمان تشکیلات
داشتیم. یعنی بهتون بیس داد در الجزایر؟
نه خیلی، نه اون بحث دیگه ایست. من در کنار فعالیت های کنفدراسیون از ابتدای جبهه ملی، در ابتدایی که اومدن به امریکا، ما در یه شورای شرکت میکردیم، یعنی یه کنفرانس سالیانه داشتیم به نام شورای جبهه ملی در امریکا. گرد زیادی از دوستان ما در شرکت داشتن. آقای یزدی بود اون موقع، آقای خودزاده بود، آقای دکتر شایگان، مرحوم نقشب بود، به داد زیادی دیگه از دوستانی که بعد بعضیشون برگشتن به ایران، بعضیشون هرگز برنگشتن به ایران. مرحوم کمران بود، اینا همه افرادی بودن که توی اون شورای جبهه ملی بودن. بعد این ناراحتی هایی که در داخل ایران ایجاد شده بود، در این فاصله البته ما همیشه با آقای دکتر شایگان مرتب با دوستانمون در جبهه ملی تماس داشتن، ایشون به عنوان رهبر جبهه ملی در خارج کشور عمل میکردن، ما نماینده اونا. و ولی بعد از اینکه دیگه رهبری جبهه ملی فعالیتی الانی نمیتونست داشته باشه، آقای دکتر شایگان تصمیم گرفتن که کار تازه‌ای رو شروع بکنن و جبهه ملی ایران در تبعید بدرسته. که از منم برفتم به الجزیره و با دولت الجزیره صحبت کردم. اون موقع آقای بمبلا که تازه از یعنی کشوری بود که تازه مستقل شده بود، آشنایی من هم از اون زمان آشنایی بود که با مرحوم خمیستی پیدا کردم. خمیستی رئیس سازمان دانشجویان یوجیما بود. یوجیما سازمان دانشجویان الجزیره بود که در تبعید بود در فرانسه. چون محکوم به اعدام بودن از طرف دولت فرانسه، ولی تو الجزیره فرانسه و همه جا با پاسپورت مختلف اون فعالیت میکرد و من خیلی اغلب منزل دوستان من زندگی میکرد، برای اینکه در خفا باشه و اینا و فعالیتش رو خیلی کارهای دوستان ما هم که داشتن خیلی فعالیت میکردن اینا، و این خیلی شیفته دوستان ایرانی ما شده. در بعد از انقلاب الجزیره، بعد از اینکه در 1962 اینا موفق شدن اینا استقلالشون گرفتن، در سپتامبر همون سال، در سپتامبر همون سال آقای بمبلا اومدن به نیویورک برای اینکه پرچم امریکا رو، پرچم الجزیره رو ببرن بالا. ما در اونجا باشون ملاقات کردیم و من با خمیستی دوباره روی سابقه گذشتم باش تماس گرفتم. یه اجتماع مشترکی هم بود که اینا، یه روز هم که بود، چیزی که خیلی جالب بود در اینجا این بود که یه روز از تمام هیئت‌های نمایندگی دعوت کرده بودن از گروه‌های مختلف و سازمان‌های مختلف و اینا برای همین جشنی که به این مناسبت بود. هیئت مدیره سازمان دانشجویان آمریکا را به عنوان نماینده ایران انتخاب دعوت کرد که ما رفتیم اونجا و خیلی ما رو تحویل گرفت و خیلی محبت کرد و همین ما کمک قول همین کمک اینا داد. و بعد من خب از این جریان استفاده کردم و بعد از این که مرتبا با خمیستی در تماس بودیم و بعد رفتم به الجزیره. متأسفانه در فاصله ای که من برم به الجزیره و این جریان، خمیستی کشته شد. خمیستی رو یه معلم دیوانه ای که عقلش از دست داده بود اینا همچنین بدون هیچ نوع چیزی گرفت و کشتش با گوله زد و بعدم برو گرفتن و بلی نکشتش، بلی که ناراحتی روحی داشت. بلی من رفتم پیش هم بمبلا بود، جبهه ملی فعالیت هایی رو در الجزیره شروع کرد. البته فعالیتش خیلی محدود بود، ولی این میتونست و میخواست، میتونست، ما امیدوار بودیم که اولین پایه های یک فعالیت خیلی وسیعی باشه برای اینکه دولت ایران رو در ایران مجبور بکنیم که فشار داخلی خودش کم بکنه.
چند نفر بودین وقتی الجزیره؟
اون موقع من تنها بودم.
یعنی قرار بود دفتر باز بکنیم؟
دفتر باز کردیم، دفتر خودم هم باز کردیم اینا و خب اینجا یه نشریاتی میدیم بیرون اینا با کمک یه چیزی اینا، ولی
از طرف دکتر شایگان در رابطتون با دکتر شایگان بود یا رابطه مستقیم با ایران داشت؟
نه خیلی، من هم با اونا داشتم هم با اینا. با ایران خیلی کمتر، به خاطر اینکه فشار خیلی زیادتر دید. من از طرف فرانسه با ایران در تماس داشتم، بلکه با الجزیره این موقع اینا رابطه سیاسی نداشتم. بعد که رابطه سیاسی برقرار کردن اینا دیگه من محجوب کردم. بعدم اومدم و من تا یک سال نیم تو این فعالیت ها بودم. 67 برگشتم به امریکا و دیگه
شروع به کار کردم.
رفتم دیگه دنبال کار مسترم رو گرفتم و بعدم پی‌اچ‌دی‌م رو گرفتم.
دیگه تماسای مستقیم اونجوری با کنفدراسیون نداشتم.
نه به معنی برای که دیگه در این سالها هم البته در اجتماعات سالیانه کنفدراسیون در این فاصله شرکت میکنم.
اصلا
به عنوان
در خاطری دارید در این سال آخری که رفتین کنفدراسیون اینطور متمایل به چپ تر شدید؟
اصلا روز از سالهای 66 به 65 به بعد که اصلا من احساس ایدنتیتی نمیتونستم خودم ایدنتیفای بکنم با اون آرمان ها، در اینکه گروه ها تقسیم شده بودن به چپی ها خودشون به چندین گروه کرده در المان های جبهه ملی، چندین گروه، گروه های مذهبی، اینقدر گروه بندی شده بود که آدم حالت تهوع داشته است.
ای چطور شدی با بس اینطور تشتت این یعنی سازمان خود سازمان از وسط نشکافت؟
سازمان تیکه تیکه شو قربون چطور؟
فقط این آمبرلا مونده.
بله تیکه تیکه شو. در اینجا مثلا آخرین خاطرات هم بهتون بگم اینا که موقعی در سال 1978 بود، موقع شاه آخرین سفر به شاه
77
آخرین سفری که بوده، 11 گروه مختلف فقط نمیتونستن تصمیم بگیرن که یه سازمان بره از پلیس تقاضای درخواست. 11 سازمان مختلف درخواست پرمیت برای تظاهرات ضد شاه گرفته بودن که حتی اینا اینقدر آیدنتیتی با هم مخالف بودن که یکی از بزرگترینشون سازمان احیا بود که اصلا به کلی پراکنده شد. من گروه های فعالی خلق بودن، اینا مجاهدین بودن، گروه های دیگه بودن، اینا هر کدومشون برای خودشون رفته بودن اجازه پرمیت گرفتیم و هر کدوم جدا جدا در محل خودشون فعالیت میکرد.
حالا عمر شما بعد از انقلاب یه مقداری مدتی با دکتر امینی فعالیت داشتین؟ برای
من بعد از انقلاب، بعد از امینی، بعد از رفتم به ایران، وقتی رفتم به ایران آقای دکتر سنجابی من دوباره دعوت کردن، یعنی رفتم
موقعشون وزیر خارجه بودن.
ایشون هیچی نبودن، ایشون فقط در رهبری جبهه ملی بودن
موقعی که شما برگشتید.
من برگشتم ایرون، ایشون رفتن و حکومت هم حکومت آقای ازهاری بود، یعنی 3-4 روز حکومت آقای ازهاری بود. من وارد پولدار گرون شدم، حقیقتا هم اینکه فکر میکردم بگیرنم، ولی قبلا چند نفر از دوستان صحبت کرده بودن اینا، خون ما رفتیم یه مقدار فقط من رو تو فرودگاه معطل کردن و بعدم گفتم بگیر، برای اینکه انقدر دیگه خرط و خرشده بود فکر میکنم که کسی من رفتم و حتی 48 ساعتی هم خودم نشون ندادم، برم پیش خانوادم و اینا از طرف دوستان اینا. بعد تلفن کردم و برای که هنوز نمیدونستم آزار زاهد از حالی که رفت و حکومت بختیار که اومد رو کار، من وقت رفتم دیگه دیدم که نه بختیار
شناس بوده،
به هر حال شناس بود. رفتم خون منزل رو و دیگه بعد از نزدیک 20 سال میتونستم برگردم. مدتی 5 ماه خورده در ایران بودم. در این مدت از اون روز اول دوستانی که در ایران بودن به خوبی میدونن که هیچ نوع، به خصوص کسانی که با من نزدیک کار بود، از روز اول فکر میکردم که این جریان بقایی نخواهد داشت. یعنی وقتی رفتم جریان جبهه ملی رو به کلی متزلزل دیدم.
جبهه ملی اون موقع دستی که بود متین دفتری اون سوار شده بودن،
متین دفتری من عرض کردم اونا که دیگه خب تیکه تیکه شده بودن، همین تیکه تیکه آدمه داشت واقعا به سازمان وحده. یک جبهه ملی اون چیزی که بود فقط اسم بود.
نظرشون اون موقع شما برگشتین نظر راجع به تصمیم دکتر سنجابی که رفت موقع نخست وزیر قبول نکرد، هیچ بازتاب چیزی داشت؟
بازتابش خیلی مثبت بود اون موقع. حالا هر کسی بخواد بعد
حالا
چیز بکنه اینا جریان خیلی بازتاب
بعضی مثلا مثل پسر دکتر شایگان اینا هم همزمان با شما آمدن.
پسر دکتر شایگان بعد از من آمد،
بعد از شما
بعد موند و بعدم گرفتن.
بعدم گرفت که هنوزم زندان،
هنوزم فکر می‌کنم زندان.
و شما کی تصمیم گرفتین دوباره بیاین بیرون از ایران؟
من در ژوئیه، من فکر کنم آخرای ماه اردیبهشت، خرداد اون سال.
مدت زیادی نموندید.
من 6 ماه بیشتر، 5 ماه بیشتر نبودم. علتش هم این بود که من تو دانشگاه کار میکردم، من فقط در یه سمستر آف گرفته بودم، باید برای کورسای تابستونی برمیگشتم. این مدتی هم که بود خیلی علاقه داشتم بمونم، شرایط بهم اجازه میکرد که میمونم و خب اینجا استفاده میدادم. ولی متاسفانه از روز اول من آخونده رو کنان در قدرت دیدم و کنان در کنترل دیدم و بعد عوامل چپ و کنان میدیدم که تو لای چرخ میذارن و اذیت میکنن و چیز میکنن.
سابقه این که باشون در کنفرسیان داشتیم،
موفقیتی در این جریان نمیدیدم. من قد بیشتر نه از چپی ها میترسم بلکه از علمان های دست راستی و علمان های بسیار مذهبی خیلی فکر میکردم که
اون وقت چداش رو پاریس مونده باشد اینا وارد فعالیت سیاسی شده.
بعدش دو سال بعدشه بعد اومدم به امریکا. بعد از این که مدت باقی داشتن که تو وزارت خارجه فعالیت میکردم اینا و البته این اپوزیشن چیزی من به هیچ وجه قبول نکردم، این که کار دانشگاهی داشتم، بله رول ادوایزری داشتم باشون و بودم تا آخرین روزایی که ایشون استعفا دادن. وقتی هم استعفا دادن من حتی هفتش روزی هم موندم برای تا خونم از بازرگان گفتن که بمونی تا کسی بیاد. ولی روزی که شنیدم یزدی میاد همون روز به سلام جمع کردن.
شما گوش آشنا بودیم؟
آشنا بودم، خیلی هم با هم اینجا چک بودیم، ولی رو همین داستانهای چیز چون میدونستم که مار خوشخط خالی هست اومدم بیرون و من هیچ وقت او را آدم مثبتی ندیده بودم و رو جریاناتی هم تمام مدتی هم که اونجا بودیم جز خرابکاری و جز تلک چیزی ازش ندیدم. مرتب کوشش میکرد از این که خود حساب های گذشته تصفیه کنه با افراد مختلف، با گروه های مختلف، با چیز، و من از این روشش هیچ خوشم نمیاد. در دورانی که مثلا بودم مرتب خب اختلافاتی که در اینجا اتفاق افتاده بود، گروه های همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، این به عنوان المان مذهبی از اینجا دیگه به کلی کنار کشید و رفت و بعدم میدونید یک چیزی که خیلی ناراحت شده بود از این جریان، شاید به حقم باشه، من از این که ایشون چیز هستن آشنا بودم باش، این که ایشون سیتیزن امریکا هستن میدونستم راجبش و این خیلی ناراحت بود. بودم طرقش رو میدونستم چجوری میشه یکی رو پیده کرد از این که یک کسی که
هست
یا نیست، و تماس گرفتم با دوستانم در امریکا و رفتم دنبال کار و بلافاصله مدارکش رو تهیه کردن و فرستادن به هم سیتر و بهشون هم گفته بودم به مدارک از طریق دولت نفرستید، از طریق وزارت خارجه نفرستید تا اینکه اینا جلوش میگیرن. فرستادن و مدارک رسید به تهران و منم در تهران اونا رو دادم روی دو تا روزنامه پخش کردم منتشر کردم. این خیلی ناراحت بود و حالا رو فهمید بعد فهمید بعد بلافاصله که چیز کرده بود منو ممنون و فروشت. منی که کوچکترین مقامی در رژیم سابق نداشتن، دیناری از دولت هرگز پول نگرفته بودم، اینا در من 4-5 بار من به سفارت به فرودگاه آمدم و هر بار که معمولا پاسپورتتون رو باید دموکراسی میدوزی و از اونجا میگرفتم اجازه خروج من من
بچه دو شد بلاخره
و ایشون هم باید میده بلاخره رفتم پیش من سفارت و دوستی من داشتم اونجا آقای برنم تو زندونم امیر انتظام پس میشن امیر انتظام بودم داستان چیه و اینا. امیر انتظام خودش خیلی دوست داشت نخست وزیر خارجه بشن، وقتی این وزیر خارجه شد اون خیلی ناراحت بود از اینا و از این کارهای انتقام جویانه یزدی هم همیشه انتقاد میکرد و ناراحت بود که مدتی من بودم باشم و خیلی علاقه من وقتی که رفتم پیشمون رو گفت بنامو با خودت مسئله رو میکنم و برحال آخرین بار من رفتم و مالیم بیرون رو دیگه من واقعا در تماس آنکنانی با ایران نداشتم و بعدم داستانهایی که اتفاق افتادی که بعد از این بود که تمام اون قولایی رو که داده بودن هیچ کدوم عمل نکردن، مجلس مؤسسانی تشکیل نشد با وجود این که قولش داده بودن. بگه یکی بعد از دیگری حوادثی اتفاق افتاد که به اینجا کشید. بعد راجع به سوالی که فرمودید راجع به اینکه چجوری من تو خارج کشور، بعد من بعد از اینکه برگشتم باز من یه سال خوبه‌ای در دانشگاه بودم، بعد یه بوست یک ساله گرفتم اومدم واشنگتن، یه سالم در واشنگتن بودم و در این فاصله آقای دکتر امینی اون داستان آشتی ملی رو پایین وقتی مسئله آشتی ملی رو پایین داختن، دوست من آقای دکتر فاطمی باشون هم کاری نزدیکی شروع رو شروع کردن.
ایشون هم تمام اون سالایی که شما دیگه از کنفرانس اومدیم بیرون
همه هر دو رفتیم با هم درس میدیم،
یعنی دیگه ایشون هم مثل شما
مثل من بودیم
میفهمید.
حالا ایشون زودتر رفتن در چیز، ایشون دو یکی دو سالی زودتر من رفتن ایشون رفتن به اوهایو شروع کردن به تدریس درس خونده درس دادن و بعدم من سه سال بعدش بعدش به ایشون پیوستم که بعد هم که موندم و درستم خوندم و
این در اوهایو استیت بود؟
در یونیورسیتی اکرن
درشکر.
بعد هم که موندم و درستم تموم کردم و بعدم اونجا شروع کردم به تدریس کردن و دیگه تدریس میکردم سال 81. بعد از اینکه آقای فاطمی به ایشون اومدن واشنگتن و گفتن که ما یه همچین تشکیلاتی درست کردیم و اینا و فلان و اله و بله و اینا و بخواهم به علمان ها گروه های مختلف رو دوره هم جمع بکنیم با دیدهای مختلف سیاسی و آقای دکتر امینی خیلی مایلن که شما برگردید.
شما خاطر خاصی دارین از دوران فعالیت دکتر امینی یا؟
والا فعالیت دوران دکتر امینی اولش خیلی مثبت خیلی خیلی خوب بود، ولی بزرگترین چیزی که من ازش دارم اینه که وقتی که جهت گرفت، یعنی یک جهت یک حالت یک فرم خاصی رو خیلی خاص کرده و با دست راستی ترین المان های فعال تو خارج کشور حالت کمپیتیشن پیدا کرد، حالت مسابقه پیدا کرد که کدومشون بیشتر مجیز پادشاه رو میگن، یک کمی هم به پرستیژ دکتر امینی لطمه زد و همین که موفقیت بزرگی رو به طور کلی در جنبه جبهه و آرمان های کلی به وجود نیاورد. به نظر من گروه های سلطنت طلب بایستی راه خودشون رو می رفتن، گروه های مادره باید راه خودشون رو می رفتن و هر کدوم شار وقتی اومدن و جبهه نجات از اون حالت داد، علمان های به اصطلاح میانه رو مادره و فلان اینا همه ازش دور کشیدن و یه سازمانی بود با اسامی و زیاد چیز نشد و بعدم این اواخر متاسفانه نزاع‌های داخلی و مشکلات موجب شد که با عدم موفقیت رو بروش. بعدم آقای گنجی که تشکر بردن به اروپا یه فاتحه جبهه نجات خوندن، چون هیچ نوع توافق فکری بین دکتر امینی که پایگزار جبهه نجات و اون داستان آشتی ملی و دید و گفتار کردن آقای گنجی نبود.
چرا مستلزم بود که آقای گنجی بیان اونجا؟ یعنی چه سازمان دولتی نبود میستن سازمان خودشون رو باز کنن سازمان بمونه؟
همین داستان همین جا بود. آقای امینی جبهه نجات رو داشتن، به علت اختلافاتی که بود اینا دنبال دبیر، آقای فاطمی هم استعفا کرده بودن رفته بودن بیرون، منتظر بودن که دبیر تازه‌ای رو انتخاب بکنن برای این، دنبال دبیر میگشتن، آقای دکتر گنجی رو آقای دکتر امینی دعوت کردن برای همکاری. وقتی آقای دکتر گنجی اومدن خود آقای گنجی به ساعت کودتای تازه‌ای رو ریختن و آقای شروع کردن اول نساختن با آقای دکتر امینی و بعدم وقتی که موفق نشدن از این که کاری بکنن گروه
درفش
کاویانی رو که سازمانی رو که در اینجا کارشون فعالیت میکردن و به عنوان تمام امکانات جبهه نجات رو در اختیار گرفتن، یعنی دفتر و بسطلاح چیزهایی که داشتن.
آقای اردالان خیلی متشکر،
خواهش میکنم،
مصاحبه خوبی بود، خیلی ممنون.
انشالله که با موفقیت رو من همیشه آرزو موفقیت شما میکنم. در آینده هم هر امریکایی داشته باشید با کمال میل در اختیارتون هست.